قسمتی رو ما جا انداختیم جلسه قبل، یکم حالمون خوب نبود، حواسمون پرت بود، همیشه حواسمون پرت، بیشتر حواسمون پرت. آیات 77 و 80 صفحه 109 تفسیر: الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیه و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون الا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده و ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله. تا اینجا بیان آیات این است که وقتی که به اینها میگن که جنگ شده به جبهه برین، اینها چون از مردم از اون طایفه مقابل میترسن، اونجوری که لایق است از خداوند بترسن، از مردم میترسن یا بیشتر حتی از مردم میترسن، اعتراض میکنن که ربنا لما کتبت علینا القتال، حالا چه وقت جنگ بود که ما رو به جنگ میفرستی؟ اگه میشه لولا اخرتنا الى اجل قریب، یه مهلتی ما بده حالا ما بعدم بریم جبهه. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، بگو که این کالای دنیا یه کالای زودگذر و اندکه و آخرت خیر است برای متقین. ولا تظلمون فتیلا اینما تکونو یدرککم الموت، اون مرگی که بر شما نوشته شده هر کجا که باشین به سراغ شما میاد. ولو کنتم فی بروج مشیدتن، تا اینجا حالا موضوع بحث این قسمته، میفرماید که و ان تصبهم حسنتون یقول و هاذی من عند الله، اگه یه حسنه پیدا بشه، یه حسنه به اینا اصابت بکنه، اینا میگن این از جانب خداست. و ان تصبهم سیئتون یقول و هاذی من عندک، اگه یه سیئه بیاد، معاذ الله به پیامبر خطاب میکنن که این از جانب توست. قل کلون من عند الله، بگو همه از جانب خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، به قول ما ما لهؤلاء القوم فارسی سادهش میشه، اینا چشونه آخه، اینا چشونه که نه میفهمن، البته معنی آیه نیست که نمیفهمن، لا یکادون یفقهون حدیثا، نمیفهمن، نزدیکم نیست بفهمن، یعنی حتی به افق فهم اینا نزدیک هم نیستن. تو سفون سایی یقولو حاضری من عند الله، نه نه، اینا مسلمان هن. اینا فعلا مسلمان ها هستن، میگن اگه حسنه اومد میگن الحمدلله خدا به ما لطف کرد، اگه سیعه اومد به معاذالله به رسول خدا نسبت میگن کار تو بود که اینجا جنگ شد مثلا. بعد میفرماید که اینا همش از جانب خداست، حسنه و سیئه هر دو از جانب خداست. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، هر حسنه‌ای که به تو اصابت کنه از جانب خداست و هر سیئه‌ای که به تو اصابت کنه، علیکم السلام و رحمت الله، از جانب خودتوست. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا من یوت رسول فقط اطاع الله. این تیکه آیه 80 جلسه پیش اجمالا بحث اطاعت رو گفتیم، کسی که مطیع رسول خدا باشه مطیع خداست. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اینجا صدر و دو طرفی که در آیه 78 و 79 اومده، با نگاه اول بایستی یک جوری با همدیگه منافات داشته باشه، با نگاه اول غیر کارشناسی، چون آیه 78 میفرماید که کلون من عند الله، حسنه و سیئه سامنگوزم همه از جانب خداست. اما در آیه 79 میفرماید که حسنه از جانب خداست، سیئه که به تو اصابت میکنه از خود توست. و در آیه قبلیش هم این بیان کفار رو که سیئه رو از رسول خدا میدونن، حسنه رو از جانب خدا میدونن، اینو تقطعه میکنه آیات. بالاخره کدوم درسته؟ بالاخره حسنه مال خدا، سیئه مال خود انسانه، یا اینکه هر دو از جانب خداست؟ اینجا موضوع سخن در واقع بحث سیئات و حسنات و نسبی بودن ایناست، این موضوع بحث هست. حالا می فرماید که بیان ذالک، ان الاشبه ان الانسان اول ما تفتن للحسن تفتن له فی الجمال الانسانی من تلاوم الاعضاء و الاجزاء به حیث و یلائم الطبع و یمیل و الیه النفس. اولین چیزی که انسان در میابه از تناسب و زیبایی و جمال خوشش میاد. ثم تفتن له لمثله فی سایر الاشیاء. اول این از جمال انسانی و عرض شود که در قدم های اول ادراک از جمال انسانی و اعتدال چهره انسانی و زیبایی انسان خوشش میاد. یه قدم که میره جلوتر از جمال اشیاء هم خوشش میاد، یعنی هر چیز رو زیباشو میپسنده. مثلا این میز اگه شکسته بشه از این خوشش نمیاد، این میز رو مستقل قامه دوست داره. حالا اگه یه آهن بخوره این خم بشه دیگه از این خوشش نمیاد، اینو به همین شکل صحیح و سالمی که هست میپسنده. و سمی فقدان از ذالکه بالقبح تارتن و به سوء و المساعه اخرى. اگه این ناقص بشه، یعنی این استوا رو نداشته باشه، به نبود این استفا میگه قبح، میگه سوء و امثال اینها، حالا چه در این چه خارجی چه در خودش. و خاصتاً اذا کان فی الاشیاء الاخر طبیعیه و بالاخره الحسن کون و شیء تام من کاملا فی. خلاصه حسن یعنی چی؟ چون ما میخوایم حسنه و سیئه رو بحث کنیم دیگه، اول ببینیم مثلا حسنه چیه سیئه چیه. حسن یعنی هر چیزی در اون نوع خودش کامل باشه، اینو میگن حسن. چهارپایه اگه سه تا پایه داشته باشه حسن نیست، قبیحه. خونه اگه سقفش بریزه قبیحه، باید اجزا و اعضاش کامل و تام باشه، اینو میگن حسن. و ما یقابل الحسن یقابل و مقابل حسن هم میشه مقابل همین معنا. اگر اجزا تام نبود، نبود تمام اجزا میشه قب. و به عبارت اخرى وجدان و قایت نویه و فقدان و ذالک. فحسن الوجه، حسن صورت یعنی چی؟ میگن حسن چهره، حسن الصوره، زیدون حسن الوجه. حسن صورت یعنی چی؟ فحسن الوجه موافقت هماهنگی چشم و بینی و دهان و امثال اینها. حالا اگه مثلا یه چشم به اندازه پسته داشته باشه، یه لبای مثلا به اندازه لبای کلوف داشته باشه، بینی به اندازه بادمجون داشته باشه، خب این میگن حسن نیست دیگه، این میشه زشت. ولی اگه اینا در غایت اعتدال باشه، تناسب با هم دیگه داشته باشه، جای وقوعش مناسب باشه، اینو میگن زیبایی چهره. و موافقت النسب والاوضاع الموجوده فیها لما یقتضی خلقتن و یمیل الیه الطبع. البته خلقت نوعی مهمه، خروس اگه تاج داشته باشه خوبه، اما اگه مثلا آدم میده به تاج رو سرش داشته باشه این قشنگ نیست دیگه. پس حسن نوعی مهمه، یعنی اون نوع چه خصوصیاتی داره، این اونها رو داشته باشه به شکل کامل، اینو بهش میگن حسن، خوش چهره، زیبا. خب اونم حسن میشه دیگه، یعنی اون حالا مثلا بینی بنز بادمجانه، اینو مثلا کوچیکش میکنه، این میشه حسن. و نظیر ذالک ماخوذ معتبرون. حاج رمزاد میفرمود که یک کسی میخواست ازدواج کنه، حالا اون قدیما بود که مثلا نمیدیدن همدیگر رو اصلا، میگفت این آخه اینو خود نوش تعریف کرده بود، میگفت مادر بزرگ ما یه چشایی داشت قد پسته، اینو من از اونجا یادم افتاد این تعبیری که گفتم، یه بینی داشت قد بادمجون. بعد میگه که پدر بزرگ ما وقتی که این میرفت از خونه بیرون، اسمن براش دود میکرد که کسی چشمش نکنه. بعد میگفت سر ماجرا این بود که این موقعی که میخواستن این دختر رو شوهر بدن، گفتن آخه این با این قیافه اگه بره خونه وقتی که برش میگردونن، میگفت پدرش یه مقدار تربت ابو عبدالله ریخت تو صورت این، یه کمی تربت ابو عبدالله میگه ریخت تو صورت این، میگه این در چشم اون آقا. حالا بقیه زشت نیدن، ولی میگفت اون آقا، اون پدر بزرگ، میگفت ایشون که از خونه میرفت اون اسمن دود میکرد که اینو چشمش نکنه. اینجوریه دیگه. البته اینم زیبایی هم تو بعضی جهات نسبیه دیگه، در بعضی جهات، مثلا در بعضی جهات هم نه. حالا مثلا اگه یه چشمی از کاسه در بیاد، مثلا من میگم به به چه زیباست، این که نیستش که، همه بدشون میاد. اما ممکنه یه چیز را شما زیبا ببینید، من مثلا بدم میاد، نه مثلا شما از یه رنگی ممکنه خوشتون میاد، بعضی جهاتش هم نسبی. حالا ما فعلا بحث زیبایی شناسی نداریم، میخوایم اجمالا معنی این لغت رو بفهمیم تا وارد بحث اصلی بشیم. و نظیر و ذالک ماخوذ و معتبر فی ظرف الاجتماع و عالم الاعتبار. تو اجتماع هم همینه، تو ظرف اعتبار اون حقیقتش. در اجتماع مثلا شجاعت و عفت و علم و عدالت اینا حسنه، چون اینا کمال نوعیه. انسان کمالش به شجاعت، نه جبن. اگه این کمال نوعی رو داشته باشه این میشه ارسیاد که حسن. و جبن مقابل شجاعت پس نقصه، میشه قب یا سیعه. یا عفت مقابل عفت میشه قب، خود عفت میشه حسن. علم عدالت مقابلات اینا میشه قبیح یا سیعه. و لباس الکذایی و زی الکذایی حسنون، فلان لباس خوبه، فلان پوشش خوبه، فلان پوشش بده، مقابلش میشه قبیح. این اعتباره دیگه، بل اعتبار المناسبه لقرز المنطق، اینم اعتباریه. ممکنه اینجا عرض شود که یه لباسی حسن باشه عین همین در یه کشور دیگه قبیح باشه. لقرز المنطق اول عاده اول جماعه و قبیحتون سیعتون متروکتون به اعتبار المخالف، اینم در ظرف اعتبار. پس یه بخشش هم اعتباریه، یعنی بر حسب فرهنگ و منطقه و آب و هوا ممکنه یه حسناتی باشه و یه سیئاتی، یعنی یه چیزی در یه جای حسن باشه در یه جای قبیح باشه. و انما الفرق بین الحقیقی والاعتباری ان الحقایق لا تختلف و لا تتخلف و بخلاف. فرق این دو گروه یعنی حسن واقعی و حسن اعتباری اینه که حسن واقعی همه جا حسنه، مثل عدالت. عدالت در همه جای دنیا حسنه، حتی اون آدمی که میخواد عدالت رو زیر پا بذاره با لباس عدالت این کارو میکنه، هیچ وقت با لباس بی عدالت نمیاد بگه من میخوام حقوق مردم رو زیر پا بذارم، میاد میگه من میخوام از حقوق بشر دفاع کنم، با شعار دفاع از حقوق بشر حقوق بشر زیر پا میذاره. پس رعایت حقوق بشر حسنه و زیر پا گذاشتن حقوق بشر قبیح واقعی. اما اعتباری ها نه، لباس، این لباس الان اینجا حسنه، جای دیگه قبیحه. لذا پس اعتباریات به حسب منطقه و شرایط تفاوت میکنه. لاستنادها الى امور من الخلق والعاده، چون اینا به خلق و عادت و اینا برمیگرده، اینا هم که در معرض تغییره، یه چیزی ممکنه در طول زمان تغییر کنه، یه چیزی هزار سال پیش حسن بوده الان قبیحه، هزار سال پیش قبیح بوده الان حسنه و امثال ذلک. فزی الواحد به عینهی یمکن و ان یکون، همین لباسی که ما الان پوشیدیم اگه 50 سال پیش پوشیدیم از مملکت نخنمون بیاد. حالا لباس اونا رو اگه الان کسی بپوشه بیاد تو خیام رو همه چپ چپ تماشاش میکنن، اینجوریه دیگه. پس در طول زمان هم تغییر میکنه. پس ممکن است که یک چیزی در نزد قومی در زمانی و در حالتی قبیح باشه، در زمان و حالت دیگه سیئه باشه و امثال ذلک. ول حسن و القب اذا اخذ حقیقی عین اتحد مع الخير و الشر مستاقا و تقاربا مفهوم. حسن و قبح واقعی با خیر و شر متحد میشه، چون حسن و قبح واقعی با زمان و مکان و قومیت و ملیت تغییر نمیکنه. لذا مصداقا با خیر و شر مترادف میشه، یعنی خیر میشه حسن، نه اینکه معناش یکی میشه، خیر میشه حسن، شر میشه قبیح. اینم از این. الله خالق کل شیء الذی احسن کل شیء خلقه و بان بذاری که ان الحسن. حالا اینجا تا اینجا ما معنی حسن قبح متوجه شدیم. این آیات ملاحظه فهمید، فهمید که الله خالق کل شیء، این دوتا آیه رو بذاریم کنار هم دیگه، خداوند خالق هر شیء است. یعنی چی؟ یعنی چی از خداست؟ یعنی هر چی که شما میبینید از خداست؟ یعنی الان من شیئم دیگه، پس خالق من خداست. کلام من چی؟ کلام منم یه شیء دیگه. کلام من هست یا نیست؟ هست یعنی شیء دیگه، شیئیت مسابقه با وجوده. هست پس یه شیئه، خالقش خداست. کلام من یه اثری داره دیگه، اثر کلام من شیء هست یا نیست؟ اثر داره یا نداره؟ پس این اثرش یه شیء، خالق اون اثرم خداست. یعنی خالق منو، کلام منو، اثر کلام من خداست. به این ترتیب اون چیزی که در عالم وجود داره بر سه دست است. یکی ذوات آسمان و زمین و خورشید و ستاره و انسان و حیوان، این میشه ذات. یکی صفات علم و قدرت و امثال ذلک. یکی هم افعال، تکلم و تأثیر و حرکت و تأثر و تمامی صفات و ذات و صفات و افعال میشه شیء، همه اینا خالقش خداست. این تا اینجا. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی هم که خلق کرده حسن خلق کرده. پس همه چیز خالقش خداست و همه چیز زیباست. این همه چیز حسنه. این همونی که فرمود ما رأیت الا جمیلا. اونجایی که فرمود ما رأیت الا جمیلا، چون همه رو فعل الله میدید، همش فعل الله دیگه، تمام این اتفاقاتی که افتاده اینا فعل الله، همش زیباست. و بان بذالک ان الحسن یسابق الوجود، لذا وجود مساویست با حسن. حالا ما یک کلمه میگیم تو فلسفه، میگیم مساوق. مساوق یه چیزی بالاتر از مساویه، یعنی اینه. یعنی هر جا وجودی بود حسنه، ولو شیطان. شیطان حسنه دیگه. شیطان یکی از بهترین نعمتهای خداست. ببین بدترین چیزا چی هست؟ شیطانه، مثلا جهنمه دیگه. نه، یکی از بهترین نعمتهای الهی جهنمه. شما در آخرت از جهنم تشکر میکنی، از خداوند به خاطر وجود جهنم تشکر میکنی، به جهنم خطاب میکنی، میگید که از تو ممنونیم، چون اگه تو نبودی ما بدبخت شده بودیم، تو بودی، به خاطر ترس از تو ما نجات پیدا کردیم. شیطان هم نعمت بزرگیه. شیطان نعمت بسیار بزرگیه. دلیلش هم اینه، شما یه کشتیگی رو ببرین تو اردوی تیم ملی، براش حریف تمرینی نذارین. یعنی چی؟ کشتیگیر بدون حریفت، کشتیگیر اصلا اردوی تیم ملی یعنی چی؟ اردوی تیم ملی اینه که این یه بخشی به بدنسازی و نرمش و امثال زالک میپردازه، ولی بخش اصلیش اینه که میخواد اون فنون و ارساعت که تکنیک های خودش رو پیاده کنه. روی کی پیاده کنه؟ یه شخصی باید اون روش حریف تمرینی این باشه، این با اون دست و پنجه نرم بکنه، اون قواعد خودش رو پیاده بکنه، تواناییش بره بالا، بره المپیک مدال طلا بگیره. حالا شما بگین کشتیگیر بدون حریف تمرینی، خود کشتیگیرا میگن هر چقدر اون حریف تمرینی قوی تر باشه، این کشتیگیر احتمال موفقیتش بالاتره در مسابقات که در پیش رو داره. شیطان اون حریف تمرینیه، اگه شیطان نباشه مسابقه در کار نیست. برای ما چرا دیم؟ نه، ما بازی چشیم، شما بزرگواری، ولی امثال بنده ما بازی چشیم، ما رفتیم جز سپاهش. ولی اون دیگه احتیاج به تمرین نداره، چون اون استاد خودش، اون همه تمرین ها رو پشت سر گذاشته. ما فقط بازیچه دستشیم دیگه. البته ما با ما دیگه کاری نداریم، با ما یه جوری تنظیم کرده که خودش با ما کاری نداره، ما خودمون میریم جلو، هماهنگیم باش. ولی به هر تقدیر شیطان حریف تمرینیه، یعنی هر چقدر شما بیشتر با اون دست و پنجه نرم کنید بیشتر اوج میگیرید. اصلا اگه شیطان نباشه سیر و سلوکی نیست. بالاتر از این نمیتونم الان شرحش رو عرض کنم، متو حرف من نیست، فرمایش از علامه است، جلد 8 المیزان، کلامون فل ابلیس، اونجا ایشون فرموده اگه شیطانی نباشه عالمی در کار نیست. اینجوری میشه باطن این میشه این. حالا این شرحش چجوری میشه بماند. شرحش فقط یه مثال میزنم، مثال میزنم که حالا دیگه از این مثال شما نتیجه بگیریم. بالا یعنی چی؟ بالا. اگر پایینی نباشه بالایی نیست. بالای بدون پایین که معنی نداره که. شما میگه این فرش الان اینجاش بالاست، این بغلش پایینه، نسبت به چی؟ باید یه بالایی باشه تا پایین معنی پیدا کنه، تا پایینی باشه تا بالا معنی پیدا بکنه. بالا و پایین دو تا متقابلان هستن، در مقابل همدیگه معنی پیدا میکنن. تا دوراهی نباشه انتخابی در کار نیست. باید دوراهی باشه تا انتخاب. بگیم ما این جاده قمو داشتیم میرفتیم، همینطوری هم تو مسیر انتخاب میکردیم. جاده قم دیگه میافتیم تو اتوبان، دیگه راهی نداریم که، مثلا اتوبانای تهران عوضی که میریم میافتیم دیگه، راه برگشت نیست، راه برگشت دیگه در کار نیست. باید شما همینطوری بریم. دوراهی که نیست که، بله یه جا میرسه دوراهی میشه انتخاب، در یک راهی که انتخاب نیست، انتخاب در دوراهی. حالا وارد حواشی نشین. پس وجود مساویس با حسن، پس همه چیز زیباست. این ما رأیت الا جمیلاست. و من ذالک یظهر ان المعدوم و سیء لا یستر منه تعالی. حالا اونی که قبیح معدومه، معدوم یعنی آنچه که نیست، نیستم که از خدا صادر نمیشه، از خدا هست صادر میشه، نیست که از کسی صادر نمیشه، که از اون وجود صادر میشه. عدم که چیزی نیست که از کسی صادر بشه، مثل که من مثلا به شما جهل بدم، میشه همچین چیزی؟ جهل که اصلا یه چیزی نیست که من به شما بدم. جهل نبود علم، نبود علم که نمیتونم بدم به شما، که من میتونم علم بدم یا جلوی آمدن علمو بگیرم، اما جهل که یک چیزی نیست که به شما بدم، نبوده، عدمه، هیچه. از خداوند معدوم و سیئ صادر نمیشه. فهاذه المس، حالا شر حقیقی عدمه، اون شر حقیقیه. پس شر حقیقی 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 میشه عدم. اونی که بده فقره، فقر یعنی نبود پول، فقر یه عدمه دیگه، نبود ثروت میشه فقر. اونی که بده نبود علمه، نبود علم میشه جهل، پس عدمه. این میشه بد، این میشه سیه، این میشه قبیح. از اینجا ظاهر میشه که معدوم و سیه از خداوند تعالی صادر نمیشه. فهاذه المصائب والبلیات و ما یشبهها و المعاصی و السیئات من الاعمال غیر صادر من تعالی. لذا معصیت و مصیبت و بلا و سیه از خداوند صادر نمیشه. لکن من الجهت التي فيها من النقص و الفساد و الغلو، لکن از جهت نقص، باران خدا میفرسته، باران خدا میفرسته. اگر باران میشه سیل و سیل قادره که یک عرصات که کوه از جا بکنه، این قدرتش فعل اللهه. اینجا که اینا که هیچ کدوم قبیح نیستش، که شما از این برقی که الان روشن میکنید با همون قدرت دارین روشن میکنید دیگه. منتها حالا همون قوا به جای اینکه بیاد پشت سر لامپ خونه منو روشن میکنه، میرزه تو خونه من، خونه منو خراب میکنه. یعنی حاصل این میشه که یک عدمی اینجا رخ میده. حالا این تعبیر هم باز غلطه، چون عدم رخ نمیده. این عدمی که اتفاق میفته برای من قبیحه، عدمم که از او صادر نمیشه که. پس شرور و سیئات عدمیات هستن، عدمیات هم که از اون صادر نمیشه. پس این شرور و سیئات که عدمیاتن به اون نسبت پیدا نمیکنن. از طرف دیگه انتهای بحث اینه که هر فعلی دو تا جنبه داره، یه جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی، چون افعال ما محدوده. مثلا 1000 تومن پول، اگه 1000 تومن پول دادن بده، مثلا من یه ماه یه جا کار کردم، بابت یک ماه به من 1000 تومن میدن، من ناراحت میشم. این قبیحه که یک ماه کار کردم 1000 تومن به من بدن. اونی که قبیحه اون تیکهیشه که ندادن، نه این 1000 تومنی که دادن، اون قبیحه. یعنی اون جنبه عدم. پس این 1000 تومنی که میاد یه وجود داره، اون خود پوله، یه عدم داره، اون بخشی که ندادن. اونی که ندادن قبیحه، پس قب و سیه تو اون قسمت عدمیشه. لذا با هر جنبه وجودی یه جنبه عدمی هم لحاظه، اون جنبه عدمی مال نقصشه. حالا اگه پوله بی نهایت دادن چی؟ بده. علم ناقص بده. علم ناقص کجاش بده؟ اون تیکه علمش بده یا اون تیکه ناقصش بده؟ اون قسمتی رو که ندادن بده، قسمتی که دادن که بد نیست که. اون قسمت نیامده بده، یعنی اون جنبه عدمیش بده. حالا اگه علم نامحدود دادن چی؟ علم نامحدود که عدم توش نیست، اصلا با عدم ممزوج نمیشه، پس عدم توش راه نداره، لذا نقص توش راه نداره، پس قب توش راه نداره، سیئه توش راه نداره. اون علم نامحدوده، قدرت نامحدوده، کمال نامحدوده، جمال نامحدوده، نامحدود در همه جهاته، لذا قب و نقص و حد و سیئه تون راه نداره. پس سیئات مربوط به محدودیت این عالمه، چون این عالم محدوده قبیحه. چرا دنیا بده؟ لذت میوه بده، لذت تماشا بده، لذت شنیدار بده، لذت لامسه بده، لذت اون بخش لذتشو میگم، لذت بویایی بده، اینا که بد نیست که. کدوم قسمتش بده؟ اینش بده که اینا محدوده، به زودی بساط این دنیا برچیده میشه، از این لذایز دیگه خبری نیست. اینش بده، اون جنبه لذتش که بد نیست که، چون محدوده. اونی که بده محدودیته که بده. حالا اگه حدشو برداشتن چی؟ هیچ، نقص و قبحی توش راه نداره. این مال پرانتز، ربطی به بحث ما نداره. البته این بحث ما پایست برای این مطلب. جهان بعدی ما یکی از دلایل اون سرور و شادی ها و نشاط هایی که توش هست که قابل توصیف نیست اینه که اونجا سرور و حبور اون عالم حد نداره، غایت نداره، تا نداره، تا نه تاها، تا یعنی تای غایت، یعنی نمیگی تا کی، تا نداره، تا کی شما در اونجا ساکنی، تا نداره، تا نداره، تا خدا خدایی میکند که اینم ابد و دهر. پس از اینجا مشخص میشه که سیئات از اون صادر نمیشه، لکن من جهت علتی فیها من النقص و الفساد و القبح. نه که اون فعل از خدا صادر نمیشه، فعل از اون صادر میشه، اما اون جنبه قبحش مال اون نیست. اون وقت ببینید، من الان من فرض کنیم مثلا بالاترین استادم تو رشته خودم، هر رشته ای دارم، یه مطلب علمی رو با همه حواشیش بیان میکنم، یکی کامل میگیره، یکی ناقص میگیره. مشکل از کیه؟ از گوینده است یا از گیرنده است؟ مشکل از ظرف گیرنده است. خب اون ظرفش ناقصه، اون نمیتونه بگیره، مطلب رو ناقص میگیره. نقصش مال بیان من نیست، مال علم من نیست، مال نقص ظرف گیرنده است. این ظرفش محدوده، لذا نمیگیره مطلب. این عالم هم ظرفش محدوده. فیوزات الهی وقتی سرازیر میشه، فیوزات نامحدوده، تو این عالم که میاد حد میخوره. این منشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر. در ظرف قدر که میاد ناقص میشه. نقص مال عالم قدره. قدرم کار اون نیست، کار اینه. قدر که فعل نیست، عدم که فعل نیست. این محدوده، این ظرفش نمیکشه، این مشکل داره، این ظرفش انقدر نمیکشه تمام فیوزاتو دریافت کنه، ناقص دریافت میکنه، لذا این دریافت مشکل داره، ظرفیت مشکل داره. نقایص هم که همراه میشه به خاطر این ظرفیته. حالا اونجایی که میگه همه از جانب خداست، به اون جنبه وجودی توجه میکنه. میگه حسنه و سیئه کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بگو ای پیامبر، آخه اینا به جنگ میگفتن سیئه. میگه اینم مال تو نیست، من فرستادم. هم اون جنگ مال خداست، همون پیروزی که غنیمت بردین فعل خداست. پس کلون من عند الله به پیامبر ربطی نداره. اما این که یه مصیبتی بهت میرسه، این از خودته. اونجا میگه مصیبت هم از منه، اون جنبه وجودی مصیبت رو میگه. اینجا میفهمید مصیبت از خودته، جنبه عدمی مصیبت رو میگه. ظرف محدوده دیگه، مصیبت از خود ظرف. و بالجمله الجهات العدمیه دون الجهات الوجودیت التي فيها فهي اذا نسب الى المبدا والمنشا ينبغي ان تنسب الى غيره تعالى. جهات عدمی به اون صدق نمیکنه، مال اون نیست. و ذالکه به حسب الاستقلال الظاهری و الانیت السوریت التي ملكها الله سبحانه و اياها و التزاهم الذي اوجده بينها قال سبحانه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبتی اصابت نمیکنه الا باذن الله. و من یومن بالله یهد قلبه. هر کس ایمان بیاره خدا قلبشو هدایت میکنه. و الله به کل شیء علیم. و قد عرفت فی معنى الاذن انه تتمیم و سببیت السبب. خدا هدایتش میکنه یعنی سببیت سبب رو تام میکنه. سببیت سبب تام میشه، اسباب رو اون میچینه، اون منبع جوشش اونه، چشمه دست اونه، لوله کشی هم کار اونه، از اون سرچشمه لوله کشی میکنه تا میرسه به اینجا. حالا میگفت خاک بر فرق من و تمثیلم، این یه تمثیله که من عرض میکنم. و الا فیوزات دست اونه، و فیوزات نامحدود رو که من باید با ظروف دریافت کنم، با اسباب دریافت کنم، چینش اسبابم دستم. لذا نه اصل فیض دست منه،
نه چینش اسباب دست منه، من یکی دو تا سبب اینجوری گرفتم دستم، مثل یه شمع کوچیکی که گرفتم دستم توی بیابون بی انتها، میخوام بیابون رو با این شمع خودم روشن کنم، این اسباب منه. میگه تو این شمع رو بنداز دور، توکل کن، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. خدا اسباب رو جور میکنه، کنار هم دیگه میچینه، تو رو به مقصد میرسونه. و بالایمان بالله و العلم به مقامهی یهتد القلب، با ایمان به خدا و علم به مقام او. علم مقامش یعنی چی؟ یعنی اون کیه، من کیم، اون چه کار است، من چه کارم، چه کاری دست اونه، چه کاری دست منه. با علم به این نکته خدا قلبش رو هدایت میکنه. تعبیر حضرت علامه در جای دیگه اینه که قدم به قدم یه شرکی میره، یه توحید به جاش میشینه، کم کم آرام آرام از دنیا و اسباب دنیا دل میکنه. در شیعه در اسلام فرموده ناگهان دنیا مثل دنیا و اسباب دنیا مثل حبابی در مقابل چشمش رنگ میبازه. تا حالا به حباب دل بسته بود، این حباب میتره که آب زیرش معلوم میشه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، هر اتفاقی که میفته قبلا ثبت شده. ان ذالک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینو میگن زهد اسلام اینه. حالا اگه من فهمیدم که هر اتفاقی که داره میفته این به اذن خداست، اینجا دیگه من غم و غصه ندارم که اینجوری میشم. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، هر چی فوت میشه تأسف نمیخورم. ولا تفرحوا بما آتاکم، هر چی هم بیاد شاد نمیشه، چون میدونم این به دست اوست. صحنه گردان اونه نه من، اون داره صحنه رو میچرخونه، میگیره برمیداره. الان برای من مهمه که این صندلی رو کجا بذارم، این میز بشکنه یا نشکنه، املاک مسجد از زهراست بشکنه، بر من فرق نمی کن. بعد من ناراحت میشم حالا این میز بشکنه، ولی حالا مثلا من نوعی، حالا مثلا این میز بشکنه یا نشه، اگه مثلا اگه بشکنه من ناراحت میشم، چون من میام این مسجد، اگه مثلا یه میز تو اون مسجد چهارراه بالا بشکنه من ناراحت میشم، اصلا خبر نمیشم، اصلا اطلاع پیدا نمی کنم که ناراحت بشم، چون ملک من نیست، به من ربطی نداره. حالا خدای این حرفا که میزنیم ما نگیری از ماها، چشمامو بگیره یا نگیره، چشمام همینه دیگه، گوشامو بگیره یا نگیره، اونا اینجوری میشن، ما اینجوری نیستیم. ما چشم ما رو نگیری حالا بگیر. سلام علیکم. بعد میفرماید که لکیلا تأسا، هر چی رو بگیرن این تأسف نمیخوره، هر چی هم بیاد شاد نمیشه، برای این فرقی نمیکنه، چون این خودشو مالک نمیدونه. چرا من شاد میشم؟ چون من خودم رو مالک میدونم. وقتی خودم رو مالک ندونستم شادی من ندارم. الان مثلا بگن نفت شد 2000 دلار، من شاد نمیشم، چون اولا من نه چاه نفت دارم، نه اگه این نفت 100 دلاری به 10000 دلار هم بشه در زندگی من که تأثیری نداره، که بدتر میشه زندگی. حالا سیاسیش نکنیم موضوع رو، مسئله یه مسئله دیگه بزنیم. حالا مثلا طلا بشه، مثلا سکه بشه 100 میلیون تومان، من که ندارم، که برای من فرقی نمیکنه، که نه شاد میشم نه غم. اگه داشته باشم شاد میشم، میگم خب الحمدلله مثلا 2000 تا سکه داشتیم، رو هر کدومش 100000 تومان رفته، کلی سود کردیم، چون ملک منه. حالا اگه آقا 100000 تا سکه داشته باشه که، من شاد نمیشم که، چون ملک من نیست. اینم ملک خودش نمیبینه، چون عالم فعل الله میبینه، خودشو، صفات خودشو، اسماء خودشو، افعال خودشو فعل الله میبینه، و همه اینا رو هم تنظیم شده از قبل میبینه، برنامه‌ریزی شده میبینه، با قدر میبینه، در کتابی تعیین شده میبینه، لذا براش فرق نمی کنه. هر اتفاقی بیفته نه تأسف بر گذشته می خوره نه غم آینده رو داره. خیلی این عجیبه واقعا کسی اینجوری بشه. ما که والا یه دونه سویچ ماشینمونو گم کردیم، الان یه دیگه ما همش فکرمون پریشونه. بله این مال ماه، ما مقاممون اینطوریه، این ما هنوز به اینجا نرسیدی. هر کسی باید در حد و حدود خودش و مقامات خودش عرض شد که تصمیم بگیره. این مال اونیه که عالم و فعل الله میبینه، من که عالم و فعل الله نمیبینم. امام حسین علیه السلام هرچی از صحنه کربلا میگذشت چهرش برافروخته تر میشد. اینو شنیدین شما دیگه، برای چی اینطوری بوده؟ حالا ما آخه نمیتونیم یه چیزایی رو توجیه کنیم. ببینیم میگه که شما تو رو خدا اینو ببینی، حالا من شلو بتونم اینو توجیه کنم با این توضیحاتی که دادم. میگفت که آقای قاضی نشسته بود، جنگ شده بود، ریختن تو شهر، بعد میگفت دو نفر رفتن بالای پشتبون منزل آقا، میگفت یکی سر اون یکی رو برید، خون مثل از ناودون خون زد، از ناودون با فشار میگفت خون زد بیرون. میگفت ایشون همینجوری نشسته تماشا میکرد. البته یه عده مثل بنده نادانم این داستانو برشن تو کتاب نوشتن، حالا یه کسی هم میخونه میگه عجب معاذالله، عجب آدم قسی و قلبی بوده، خون مثل از ناودون میاد، اینم تکون نمیخورده. این حالش فرق میکنه با من، مثلا وظیفش با من فرق میکنه. این اولی که کاری از دستش نمیمده، بعدم این عالم فعل الله داره میبینه، این وضعیتش با وضع من فرق میکنه. من باید حکم وضع خودمو داشته باشم. لذا موسی اعتراض میکرد، اگه 100 بار دیگه هم اون یه کار میکرد موسی بازم اعتراض میکرد، چون حکم موسی با حکم خضر فرق میکنه. اون یه افقی داره میبینه که این به اون افق اطلاع نداره. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ الان یکی از راه میاد یه سیلی میزنه تو گوش من، شما اعتراض نمیکنی؟ اعتراض میکنی یا نمیکنی؟ حالا دلیلشو میگه، میگه آقا فلان خطا رو کرده، میگیم باریکلا یه دونم بزن تو اون یکی صورتش. یعنی همون شمایی که اعتراض میکردین حالا نظرتون 180 درجه برمیگرده. چرا؟ چون از حکمت ماجرا با خبر شدی، اونم از حکمت و زیربنا و نقشه عالم با خبر شده. میگفت که یک کسی بود آفتابدار فیضیه بود، حالا میگن بابا قدرت بهش از این چیزا، حاج حمزه میفهمید این از اولیای خدا بود. میگه ما میدونستیم این مرد بزرگیه اما نمیدونستیم انقدر. میگفت یکی از این طلبه ها رفته بود اونجا، رفته شده بود آفتابدار فیضیه، میگفت گفته بود که این شعر بابا طاهر رو خونده بود که اگر دستم رسد بر چرخ گردون خرسند میبرسم که این چه باشد و آن چون. و میگفت این گفته بود بابا طاهر با این شعر آبروی خودشو برد. به تو چه ربطی داره که ببرسی این چه باشد اون چون؟ حاج آقا میفرمود ما از این حرف فهمیدیم که این از اولیای خداست، فهمیدیم خیلی مقاماتش بلنده. اونجا دیگه چون و چرا نمی کنه، یعنی تسلیم در مقابل امر خداست. یعنی این عالم وقتی فعل الله دید خودش میره کنار، کل عالم هم بی اثر میشه، لذا چون و چرا در کار نیست. عالم میشه آستین، لذا اگه من سیری زدم تو گوشش به من اصلا کاری نداره، منو چون نمیبینه، منو آستین میبینه. میگه ببین که این دست چرا تو صورت من سیلی زد. حالا بر تقدیر میفرماید که و معذالک فالجمیع حیث لم یفقد جهت الوجود والخلقه نسبوا من تلک الجهه الى الله، همه جهات وجودی خلقت به او نسبت پیدا میکنه. اما اینا چون اینو نمیفهمن و ان تصبهم حسنتون یقول هذا من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذا من عند قل کل من عند الله، همش از جانب خداست. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا و ما من شيء يستقبله حادث ولا موصوف يوصف بوصف الا باستعداد في نفسه يهيئه لذلك. حالا اینجا رفتیم وارد یه فصل دیگه شدیم که یکی دو تا عبارت هم از این فصل عرض کنیم برسیم به ابتدای مطلب بعدی. و بعد حالا البته این مال مرحله فعل اللهه که عالم فعل اللهه و تمام حوادث عالم در یک کتاب مبین ثبت شده. اما اینجا این مثل همون مثالیه که قبلا گفتیم، این مثال خیلی روشنگره. این مثل اینه که ما اینطوری بگیم اگر شما الان بخواییم برین شهرک شهید محلاتی، دو تا راه سر راه شماست، یکی میتونین از این اتوبان صیاد برین، یکی هم میتونین از همین خیابون مثلا شهید عراقی بریم بالا و فلان خیابون وارد بشین و خیابون بعدی مسیر خیابون‌های ارشاد که غیر اتوبان رو طی کنین تا برسید به اونجا. کی این راهو ساخته؟ من سالک ساختم. اصلا نقشه شهر رو کی کشیده؟ من کشیدم نقشه شهر رو. من دلم میخواد از همین خیابون مسجد صاف برم بیفتم تو اتوبان، نمیشه، اون ته بسته است. نه من میتونم اون تهو باز کنم، نه من اونجا رو بستم، بعد از این وری برم، چاره ای ندارم، راهو من نساختم، من بعد از این خیابون برم پایین بیفتم تو دوم. کی اون تو هم درست کرده؟ اون مهندس. نقشه این عالم رو اون طراحی کرده. تمام راه ها هم تو کتاب مبین نوشته. سرنوشت اشخاص هم مشخصه. الان ما هممون اینجا تو این مسجد نشستیم و مشخصه که لحظه بعد که ما از این مسجد بیرون میریم هر کدوم به کدام سو حرکت میکنیم. و اون کسی که منو به این سمت سیر میده، آقا رو به اون سمت سیر میده، خداست که نقشه این عالم رو طراحی کرده. اما کی حرکت میکنه؟ من خودم انتخاب میکنم. البته این انتخابم اون نقشه رو کشیده. یعنی اون این اختیار رو به انسان داده که در مسیرهای از قبل تعیین شده انسان سیر کنه. از قبل تعیین شده تا دنیا دنیاست. دروغ ابزار شقاوت، صدق ابزار سعادت. تا دنیا دنیاست اطاعت از حق تنها راه سعادت، مخالفت با حق تنها راه شقاوت. اینم نوشته شده، پاکم نمیشه. این همونی که میگه جفل قلم. قلم اینجا خوش شد. جفل قلم نه، این که میگه اه جفل قلم، پس ما بدبخت شدیم دیگه. ما اگه خوشبختیم که خوشبختیم، بدبخت هم هستیم که بدبختیم دیگه. بریم دنبال کارمون دیگه. پس این اعمال ما به چه دردی میخوره؟ این معلومه جفل قلمو نفهمیده. جفل قلم یعنی جف و قلمون شهرداری. شهرداری این تهران رو ساخته، تموم شده رفته. جفل قلم حالا بیاد خراب کنه، میتونه از وسط بازار اتوبان بکشه؟ نمیتونه بکشه دیگه. جف و نقشه قلم بازار. بازار که دیگه نمیتونه از وسط بازار تهران مثلا یه اتوبان ده بانده میتونه شهرداری بکشه؟ نمیتونه بکشه، تموم شده رفته. جفل قلم. اما من میتونم برم بازار یا نمیتونم برم؟ دست خودمه. من میتونم برم بازار، میتونم برم شمال، شرق، جنوب، غرب، هر طرف. مسیر را من انتخاب میکنم، اما جاده را من نمیسازم. جاده یه جور دیگه هم هست. جاده پله برقیه، یعنی جاده خودش حرکت میکنه. یعنی یه قدم توی جاده گذاشتن 10 قدم انسانو سیر میده. اینم هست، اینم از خصوصیات جاده است که اون طراحی کرده. حالا اینجا اعمال من چی کار میکنه؟ اعمال من این کار رو میکنه که اگر من این خیابون رو طی کردم تا سر خیابون، مسیر من به شهرک محلاتی نزدیکتر میشه تا مسیر من به بازار، گرچه مسیر من به بازار بسته نمیشه. البته این مثالی که ما میزنیم در همه جهات ناقصه دیگه، فقط یه تمثیله. و اگر من دوباره یه خیابون دیگه رفتم بالاتر، اینجا به شهرک محلاتی نزدیکتر میشم باز تا بازار، از بازار دورتر میشم. اعمال من استعداد سازه اینجوری. یعنی هر قدمی که من برمیدارم استعدادی رو آماده میکنه برای قدم بعدی، که اون استعداد به سمتیه که من قدم برداشتم. اگر قدمم تو مسیر سعادت بود، استعداد طی مسیر سعادت قوت پیدا میکنه. اگر مسیرم به سمت شقاوت بود، استعداد مسیر شقاوت قوت پیدا میکنه. این وسط یه طیفه، یه طرفش ظلمت محضه، یه طرفش نور محضه، یه طرفش هم بینابینه. تا یه نقطه من امکان برگشت دارم در هر دو طرف، اما از یه نقطه به بعد دیگه امکان برگشت نیست، چه در مسیر نور چه در مسیر ظلمت، امکان برگشت دیگه نیست. شیاطین که شیاطینن، پاسداران مسیر ظلمت. کارشون هم فقط دعوته. سر رو بسیدن، بفرمایید خوش آمدین، دعوت میکنن، مسیرم نشون میدن. شیاطین فقط فعلش، شیطان هیچ کاری جز فعلش نیست. البته اگه شما معذرت مثلا بنده برم جلو، از یه جایی به بعد دیگه فعلش نیست، از یه جایی به بعد سوارکاره. تو قرآن خوندین چی میگه؟ لا احتن کن نظریته او، یعنی چی؟ احتن کن نظریته او یعنی چی؟ کسی میدونه این لغت یعنی چی؟ احتناک یعنی چی؟ اسبو دیدیم دهنه میزنن، اینو میگن احتناک. لا احتن کن نظریته او، میگه خدایا من اگر تابع من بشن احتناک میکنم، دهنه بهشون میزنم. دهنه چی کار میکنه؟ از این ور میکشیم این وری میره، از اون ور میکشیم این وری میره، میکشیم وای میسه، میزنیم میره جلو. این کارو میکنه. سواره، سوار شیطانه، این مرکبه، این همون حیل و شیطانه. پناه بر خودم، ما یه چیز راجع به شیطان داریم مینویسیم. آخه میگن یه کسی حیل و شیطان نمیشه، یعنی حیله های شیطان. بعد یکی از علما شیطان رو در خواب دید، گفت دیگه بساطت رو جمع کن، فلان آقا حیل و شیطان نوشته، همه حیله های تو رو برملا کرده. گفت اونو به دستور خودم نوشته، چون این میخواست معروف بشه، من بهش گفتم حیل و شیطان بنویس. حالا ما یه شیطانی داریم مینویسیم. افتادیم پژوهشکده باقر العلوم، این کیفمون، گفتم ببخشید شیطانو نیاوردم. شیطانو حالا ما داریم مینویسیم، ان شاء الله ببینیم بعد معلوم میشه. شیطان مینویسیم، معلوم میشه شیطان به ما دستور داد. برای اینکه معروف بشی راجع به شیطان بنویس، چون خوب میخونن اینو، دوست دارن عنوانش. یه دونه از این عکسای اینجوری هم میندازن روش، مثلا این رساله منامات که از علامه چاپ کردن، از این عکس این دست و اینا میندازن، میشه رسالتون فسحر و الکهانت. حالا این اصلا راجع به سحر و کهانت نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئاتنا. خب ان شاء الله ادامه بحث، این بحث بسیار مهمه، ما اینو جا انداخته بودیم متاسفانه. ان شاء الله ادامه‌شو که اقسام بلاهاست، بحث بعدی که بلاها اقسامش چی هست، به چه دلیل نازل میشه، ان شاء الله اینو جلسه بعد عرض می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله اون که من